بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما در این سه جلسه قبل درباره تعیین هدف، اهمیت تعیین هدف و مهمتر از این دو موضوع تفکر درباره هدف صحبت کردیم. بنا شد یک سوالی رو هم مطرح کنیم، مفصل‌تر بهش بپردازیم و به پاسخش شما هم روش فکر کنید که واقعا الان گیر جامعه ایمانی ما کجاست؟ ما از غیر متدینین زیاد انتظار نداریم، ولی تصور میکنیم متدینین با همین مقدار آگاهی، با همین مقدار ایمان، با همین مقدار محبت و با همین مقدار عمل میتونن و علل قاعده باید رشد بسیار بالاتری داشته باشن. چه موضوعی مورد غفلته؟ برای پاسخ دادن به این سوال بحثی رو درباره هدف مطرح کردیم که هنوز در این مقدمه باقی مانده ایم. می‌خواستیم به سرعت بیشتری از صحبت درباره هدف بگذریم، اما تصور می‌کنم که با موضوعی که مطرح شد، اون هم تفکر درباره هدف، یه مقدار نیاز به تأمل بیشتری در این باره هست. حدود 70 مرتبه خداوند متعال در قرآن کریم به تفکر توصیه فرمودن به صورت‌های مستقیم یا غیر مستقیم. ما درباره هدف، قبل از تعیین هدف و بعد از تعیین هدف باید تفکر کنیم. هدف رو نمیشه تبلیغاتی به کسی منتقل کرد، نه با تعلیم صرفاً هدف آموخته می شود که هدف رو باید انتخاب کرد. در کنار هر تبلیغات صحیح دینی و هر تعلیمات درست مذهبی جای تفکر خالی است و هر کسی باید از خودش بپرسه آیا من در مقام انتخاب هدف اندیشیده ام یا نه؟ آیا برای انتخاب هدف خودم فکر کردم یا نه؟ کی؟ کجا؟ به چه نتیجه ای رسیدم؟ چقدر؟ چگونه؟ مقدمه ما تفکر درباره هدف هست. تفکر قبل از انتخاب هدف و تفکر بعد از انتخاب هدف. تفکر چیزی است که در جامعه ما کم ازش صحبت شده و کم مصرف میشه، به آموزش بیشتر تکیه میشه. در رسالت انبیا تعلیم آمده است، تلاوت آمده است، تزکیه آمده است، اما تعلیم حکمت هم آمده است. شاید مهمترین عنصر تعلیم حکمت همین به تفکر واداشتن باشد، همین آموزش دادن شیوه فکر کردن باشد، نه فقط در صورت بلکه در ماده. خداوند متعال در آیات کریمه قرآن درباره ماده تفکر هم به انسان توصیه هایی دارن. چند روایت در باب اهمیت تفکر برای شما قرائت کنم، بعد یک کمی درباره تفکر قبل از انتخاب هدف و بیشتر درباره تفکر بعد از انتخاب هدف با هم صحبت کنیم. یادمون هست که ما شبهای قبل با هم مرور کردیم این رو که شهدا مهمترین فائده شون اینه که موجب برانگیختن اندیشه انسان میشن، آدم رو به تفکر وادار میکنن. مرگ انسان رو به تفکر وادار میکنه، شهادت به صورتی بسیار مضاعف انسان رو به تفکر وادار میکنه. میفرماید طوبى لمن شغل قلبه بالفکر، خوش به حال کسی که قلبش مشغول فکر کردنه. یا در آیات کریمه قرآن توصیه‌ای که برای تفکر شده، میگه در روایات علل قاعده باید حدس بزنید و خیلی شنیده باشید که چقدر توصیه به تفکر شده. بگذارید یکی دو تا روایت دیگه هم براتون بخونم، چون میترسم بازم اون اهمیت رو آدرس بدیم نتونیم جا بندازیم. اومد از امام صادق علیه السلام سوال کرد درباره این حدیث شریف نبوی، تفکر و ساعتن خیر من قیام لیلتن، یک لحظه تفکر از یک شب تا به صبح بیدار موندن و عبادت کردن یا لااقل یک سحرخیزی ارزشش واقعا بالاتره؟ این تفکر و ساعتن، ساعت در زبان عربی منظور یک ساعت نیست از ساعت دو تا سه، ساعت یعنی زمانی، حالا لحظه هم نه ولی زمانی رو آدم به تفکر اختصاص بده، چه بسا کمتر از ساعت. قال نعم، بله پیامبر گرامی اسلام این رو فرمودن که باید اینطور بشه. یعنی بعضیا واقعا تعجب میکردن. یا امام رضا علیه السلام میفرماد عبادت کثرت صیام و کثرت صلات نیست، عبادت تفکر در امر خداست. یا امیر المؤمنین علی علیه السلام که میفرماد الفکر و یفید الحکمه، فکر موجب دریافت حکمت میشه. پس پیامبران که میخواستن یعلمهم الکتاب والحکمه، به فکر وادار بکنن، به حکمت آموزش بدن، طبیعتا اونها رو به فکر وادار میکردن. میفرماید پیامبر گرامی اسلام التفکر و یورث الحکمه والحکمت و تجری فی اجوافکم مثل الدم، وقتی با تفکر به حکمت برسی، حکمت در وجود شما جاری میشه مثل خون. ببینید اون دانایی که تو ذهن آدمه ولی تو قلب آدم و تو عمل آدم اثر نمیگذاره، معلومه اون دانایی روش تفکر نشده که تبدیل بشه به حکمتی که وجود آدم رو در بر بگیره. دوستانم خدمت رفقای خودم عرض بکنم که هر کی تو هر زمینه ای کم آورده بود بهش بگید تو کم فکر میکنی، من عاشق نیستم کم فکر میکنی، علاقه به دنیا دارم کم فکر میکنی، غفلت منو میگیره کم فکر میکنی، انگیزه کارهای بزرگی خوب ندارم کم فکر میکنی. حتی روز قیامت از بعضی ها پرسیده میشه که چی شد اومدید جهنم، میگن ما کم فکر کردیم، فکر نکردیم. بنشین درباره هدف فکر کن، من راه رو خودم بهت نشون میدم. اگر تو بنشینی درباره هدف فکر کنی، یا راه رو خودت میفهمی یا راه رو من بهت نشون میدم، یا تو را ناخواسته در این راه میبرم، تو را ناخواسته در این راه میبرم. تو فقط وقت تو بگذار برای فکر درباره هدف. خب این تفکر درباره هدف چگونه باید باشد؟ یک، قبل از انتخاب هدف. چگونه فکر کنیم درباره انتخاب هدف؟ دو تا راه حل اساسی دادیم، خلاصه‌شو بگم لابلای اون حرف ها گم نشه. من تقاضام این هستش که بعد از این جلسه زندگی خودمون رو یه تغییری درش بدیم، یه ساعت‌هایی رو برای تفکر بگذاریم. ببینید من همینجوری هی یاد روایات میفتم بخوام برای شما بگم، اکثر عبادت حضرت ابوذر تفکر بود. امام صادق علیه السلام میفرماید از اطرافیان حضرت آیت الله بهاءالدینی من شنیدم، آیا بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه فوق العاده بودن، فوق العاده فوق العاده بودن. برید یک کمی زندگی نامه ایشون رو بخونید، همون اوائل انقلاب همه آینده انقلاب رو برای امام توضیح میدادن که این اتفاق ها خواهد افتاد. و اطرافیان ایشون به بنده میفرمودن که ایشون اکثر کارش تفکر بود. یکی از نزدیکان ایشون میفرمود اومدم دیدم بچه ها شلوغ سر صدا، ایشون همجوری نشسته. گفتم بچه ها ساکت، آرومشون کردم. یعنی آروم کردم؟ ایشون گفت چیکار کردی بچه ها رو؟ گفتم ساکتشون کردم، شما اذیت نشید. گفت من به اونا کاری ندارم، من تو فکر خودم هم. اونا مزاحمتی برای من ندارن. درباره لقمان حکیم آمده است او عبدی بود که زیاد فکر میکرد، تفکرش زیاد بود، خدا مدال حکمت رو بهش داد بیا به نتیجه برسه. تفکری که به حکمت ننشینه هم داریم. ما حالا باید چیکار کرد که ما زیاد فکر کنیم؟ تغییر در سبک زندگی فردی خودت بده، خودتو فعلا نجات بده تا بعد انشاءالله بعضی از شماها برید مدرسه ها تو آموزش پرورش فکر کردن رو به بچه ها یاد بدید، تو مهد کودک ها فکر کردن رو به بچه ها یاد بدید. حالا فعلا گلیم خودتو از آب بکش بیرون، یه تجربه شخصی داشته باشی. فرمود هر کی خودشو بشناسه همه عالم رو میشناسه، هر کی خودشو نشناسه هیچ کسو نمیتونه بشناسه. تفکر رو تعبیه کنیم. نمیدونم میشه تو هیئت ها این کارو کرد که از همه دوستان بخوان که هر کسی بنشینه یک ساعت تفکر بکنه و محصول تفکر خودش رو درباره هدف، درباره لقاء الله قبل از انتخاب هدف و بعد از انتخاب هدف بنویسه، بده یک مجموعه ای از اندیشه اینجا جمع بشه، بعد اینو منتشرش بکنن بگن اینا بچه ها نشسته خودشون فکر کردن. خب تفکر درباره هدف، قبل از اینکه بخوای انتخاب کنی هدف رو در موردش فکر کن. دو تا راه ما برای این تفکر گفتیم. آقا نتیجهش هم بگو. بعضی از دوستان میگفتن خب برو جلوتر. میگفتم شما واقعا باور نمیکنید من دارم برای منبر میگم آقا اینو باید خودت فکر کنی به نتیجه برسی. من دیگه چیزی بیشتر از این ندارم بگم. من میخوام هدف خودم رو انتخاب بکنم. از دو روش باید استفاده کنم. یک، من به چه هدفی راضی میشم؟ به هر هدفی راضی شدی بنویس، بعد بگو بعدش چی. جاودانه طلب، جاودانگی طلبی، جاودانه شدن تمایل برجسته است در وجود انسان، آنقدر برجسته که وقتی وارد بهشت میشی اولین کلمه بعد از سلام پروردگار عالم به تو این است: فدخلوها خالدین. درد بزرگ بشریت خلود است. بفرمایید دیگه جاودانه شدی. چند بار در قرآن به تعابیر مختلف آمده است. اولین کلام خدا وقتی انسان وارد بهشت خدا می شود این است که جاودانه شدی. جاودانگی درد بزرگ ماست. برای همین با مرگ انقدر میانه خوبی نداریم. هر هدفی انتخاب کردی مرگش را هم اعلام کن. روش دوم برای فکر کردن اینه. وای این روش دوم قوغاست. این دوتا با هم ترکیب که میشه. روش اول برای فکر کردن، برای انتخاب هدف این بود. بعدش چی؟ یخ میزنه هر هدف پستی برای تو. روش دوم برای انتخاب هدف اینه: خدا به چی راضی میشه برای من؟ آیا به کمتر از خودش راضی خواهد شد؟ به خدا میاد؟ خدا برای چی منو آفریده؟ برای چه لذت بردنی؟ چه جوری میخواد منو مستم کنه؟ میشه این تقاضای مستی رو در من قرار داده باشه و مستم نکنه؟ نه تنها اینه، از شأن خدا دوره، بلکه نامردیه. میشه خدا منو سورپرایز نکنه؟ قطعا نه، قطعا بالاتر از این حرف هست. میشه خدا عالی ترین هیجان رو به من نده در حالی که تقاضای عالی ترین هیجان رو در من گذاشته؟ با چه چیزی این کار را خواهد کرد؟ با چیزی کمتر از خودش؟ خدا پیش بینی نکرده برای آخرش؟ چی پیش بینی کرده غیر از خودش؟ برای منی که عقلم به خودش داره میرسه، و آیا خودش کمتر از مخلوقاتش لذت داره؟ خدا خالق لذته، لذت خودش ببین چقدر هست. اینا با تفکر، اینا جایی نمی نویسن. خدا به چی برای تو راضی میشه؟ به خدا دیوانه میشه آدم فکر کنه. به خدا آدم دیوانه میشه فکر کنه. خدا که تو رو آفریده برای اذیت کردن و آزار دادن تو آفریده، یا برای اینکه تو بهره ببری، سر به سجده بگذاری، بگی خدا من فوق العاده ممنونتم. خدا من و تو رو برای عاشق شدن نیافریده؟ این بیرحمیه، این ظلم به انسانه. خدا ظالم نیست. من رو برای عاشق شدن به چی آفریده؟ خدا درباره من بی تفاوته؟ خدا میخواد منو بزنه؟ نذارید کس دیگه جای شما این حرفا رو به شما بزنه. برو فکر کن، برو وای نستا دیگه. فقط بذارن تو فکر کنی. یکی از چیزایی که قدرت تفکر رو از انسان میگیره موسیقیه. یکی دیگه از چیزایی که قدرت تفکر رو از انسان میگیره فیلم زیاد نگاه کردنه. یکی از چیزایی که اخیراً قدرت فکر کردن رو زیاد از آدم میگیره زیاد قطعه کوتاه کوتاه به موبایل مراجعه کردن برای دیدن پیامک ها و خبرهای کوتاهه. قدرت تفکر و تعمق انسان رو میگیره. قمار و بسیاری از سرگرمی هایی که عمیقاً آدم رو درگیر میکنن قدرت تفکر رو از آدم میگیرن. گفت زیاد سخنرانی گوش بدم خوبه؟ گفتم نه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. تا نشستی تو ماشین رادیو رو روشن نکن، تا نشستی تو خونه تلویزیون رو روشن نکن. پس کی خودت میخوای فکر کنی؟ خودت. پیش امیر المؤمنین علی علیه السلام هم بودی، یه ساعتی ول کن برو خودت باش. خودت باش. واقعا باور کن خدا به تو بها میده، میخواد نتایجی که خودت بهش رسیدی. رفقا هرچی اینجا از تفکر کم بگذاریم روز قیامت یه لنگه باید وایستیم اونجا شروع کنیم فکر کردن. فکراتو اینجا بکن، اونجا ایستادن و فکر کردن و به نتیجه رسیدن نه فایده داره نه آسونه. هرچی رو قبول نداشتی بگو در موردش فکر میکنم. قبول میکنی؟ خیلی راحت بهت بگم، بعد از اینکه فکر کردی به یه نتیجه میرسی. الان این حرف من تو جلسه ما الان شعاره، ولی فکر کردی ببینی ارزشمندترین چیزی که به عنوان هدف باید انتخاب بکنی ملاقات پروردگار در بهترین حالته. این میشه هدف غایی زندگیت. چیزی که باید به عنوان هدف انتخاب بکنیم نزدیک شدن به خداست. هیچ چیزی دیگه ارزش نداره. فقط من به تو نزدیک بشم. یک کمی دیگه فکر کنی یه اتفاقهای دیگه میفته. اونم این که فقط این هدفت میشه. یک کمی دیگه فکر کنی یک اتفاق دیگه هم میفته. به این هدفت عاشق میشی. دست خودت هم نیست. به سلیقه افرادم ربطی نداره. پس اول تفکر میکنیم برای انتخاب هدف. انتخاب هدف که کردی، هدفت میشه میخواهم نزدیک بشم به خدا. هیچ چیز دیگری نمیخوام. فقط میخواهم نزدیک بشم به خدا. هیچ چی دیگه برام ارزش نداره. زباله های حیات بشر برای بازیافت تو را به دوزخ خواهند فرستاد. زیادم تعارفی نیست این حرفی که داریم میزنیم. عشقت کشید بشیم فکر کن به این نتیجه برسی. نرسی میره جهنم. کسانی که خدایا تو را هدف خود برنگزیدن دنیا و آخرت ضرر کردن. فکر کن به اینجا برس. من یک هدف در زندگی دارم. فقط میخواهم به خدا نزدیک بشم. هیچ چیز دیگری برای من ارزش ندارد. درس میخوانم. مرا به تو نزدیک میکند. ازدواج میکنم. مرا به تو نزدیک میکند. لبخند میزنم. مرا به تو نزدیک میکند. هدف عالی برای زندگیت انتخاب کن. چیزی جز لقاء الله نیست، ولی از من نشنیده بگیر. تمام 124,000 پیغمبر بیان بهت بگن هدف اینه، تا خودت فکر نکنی بهش نرسی فایده نداره. چشمه باید از خودش آب داشته باشه. بعد از اینکه به این هدف رسیدی، باب دوم تفکر آغاز میشه. باب دوم تفکر چیه؟ حالا در مورد این هدفی که انتخاب کردی فکر کن. این هدف چقدر میتونه لذت بخش باشه؟ فوق العاده. در موردش فکر کن، عاشقش میشی. در موردش فکر کن، یگانه هدفت میشه. در موردش فکر کن، هدف به تو نزدیک میشه. آتشش وجودتو گرم میکنه. در موردش فکر کن، جلو میریم. یکی از دوستان درباره این بحث به من میگفت آقای خوشبخت میفرمودن خب همه خوبان قصدشون خدا بوده، ولی آخر سر مقاماتشون با همدیگه فرق میکنه. اینا به خاطر اینه که اون هدف نهایی که بهش فکر میکردن با همدیگه فرق داشت. شما میخوای به خدا برسی، چقدر؟ ابوالفضل العباس علیه السلام دوست داشت به خدا برسه. اون قدری که اون فکر کرده بود روی رسیدن خودش، نزدیک شدنش به خدا، بیش از همه شهدای کربلا بود. به همین دلیل شهدا به مقام اون قبطه میخورن. بعد از اینکه هدفتو انتخاب کردی، به هدفت فکر کن. به شهادت خواهی رسید. به شهادت میرسی. ممکنه شهید نشی، اجر شهید رو بهت میدن. خدا برای اینکه شما فکر کنید درباره هدف، ببینید چی کار کرده. تو رو خدا نگاه کن. رسیدن به هدفت رو در دالانی از مرگ قرار داده، بسیار هولناک. بعد از تفکر تبدیل میشود مرگ به یک موضوع شوقناک. مرگ یک موضوع هولناکه. هولناک بودن مرگ برای این است که تو را به تفکر وادار کند درباره هدف. تفکر که بکنی میشه یک موضوع شوقناک. این حالت شهداست. مرگ یک امر غیر ارادیه. خدا مرگ را غیر ارادی قرار داده است. و این خیلی تفکر برانگیز است. تفکر که کردی چون مربوط است به هدف، چون دالانی است برای عبور و رسیدن به هدف، درباره اش که فکر کردی تبدیل میشی به کسی که مرگ برات تبدیل میشه به یک عمل ارادی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. انگار مرگم یه عمله، نماز من، عبادت من، زندگی من و مرگ من برای خداست. من میخوام برای خدا بمیرم. خب این یعنی شهادت طلبی. حساب و کتاب روز قیامت رو قرار داده، هولناک بودن مسیر رسیدن به اون هدف رو افزایش بده که تو بیشتر تفکر بکنی. جهنم رو قرار داده برای اینکه تو بیشتر تمرکز بکنی و تفکر بکنی. اینا همش عوامل تفکرن. قرآن سرشار از آیات بهشت و جهنم، اینا همش برای تفکره. شب قبل از خواب درباره قیامت فکر کن با سوره واقعه، اینا همش برای تفکره. حالا ما به سوره واقعه انشاءالله برخواهیم گشت. برای خدا زندگی کن و در مورد این هدف قبل از انتخابش که باید فکر بکنی تا انتخاب کنی، بعد از انتخابش که فکر کنی واقعا وقف این هدف خواهی شد. بعد تبدیل میشی به چه موجوداتی. یه گزارشی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم از یکی از کلمات امیر المومنین علی علیه السلام. من خواهش میکنم این کلمه رو مفصل در نهج البلاغه شریف آمده، دوستان یادداشت کنن، چون ما اصلا قصد نداریم بحثمون سیاسی بشه. خودتون برید بخونید. سخنان امیرالمومنین خیلی سیاسیه، خیلی ها طبیعتا نمیپسندن نهج البلاغه مطرح بشه چون دوست ندارن سیاسی بحث بشه. خب طبیعتا ما یکمی تو این لحظه رحم میکنیم چون وقت نداریم، حرف دل اونها رو گوش میکنیم، ولی وقتی وقت داشته باشیم رحم نخواهیم کرد. بعد شما اگر آدم هایی بشید که عاشق هدفتونید، هدفتون چیه؟ میخواهم به خدا نزدیک بشم. تفکر میکنی درباره هدفت. امیرالمومنین نمیدونم در کدام خطبه نهج البلاغه است، عادت ندارم شماره های خطبه ها رو بنویسم چون سرچ کردن و پیدا کردنش کاری نداره، خصوصا که شما که میخواید ببینید دیگه به در و دیوار بزنن براتون یا تو موبایلاتون بفرستن. خدا موبایل ها رو برای همین موقع آفریده. یوما فی مسجد الکوفه و عنده وجوه الناس ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر عنود و زمن شدید یعد فیه المحسن مسیعا و یزداد الظالم فیه عتوا. میفرماید ایها الناس، ما در یک زمانی داریم زندگی میکنیم، در یک روزگار کینه توز و یک زمانه شدید و سخت. آدم خوب بد شمرده میشود و ظالم تا میتواند ظلم میکند. بعد میفرماید و ناس علی اربعه اصناف. قوقاس، ای کاش تمام محرم ما امسال در مورد این موضوع بود، ولی خب دیگه حالا انشالله یه وقتی بهش بپردازیم. حتما این روایت رو ببینید. مردم در زمان ما چهار دستن، سه دستشون رو میفرسته امیرالمومنین جهنم، یه دستشون میفرماد خوبن. اون سه دسته ای که میرن جهنم کیا هستن؟ یه عده ای که اثر بی ارزگی کار سیاسی اجتماعی نمی کنن برای اقامه حق، یه عده ای که از سر دنیا طلبی کار اقامه حق رو عقب میندازن، یه عده ای که اصلا دنبال چپاول دنیا هستن. بعد اون گروه چهارم رو شروع میکنه ازشون صحبت کردن. من دوست دارم شما تو خلوت خودتون بشینید، بعد از اینکه این کلمات رو خوندید، یاد گرفتید، تنهایی بخونید، اشک بریزید. ای کاش من و شما پای منبر امیرالمومنین بودیم. اون عشق فهمیدنی نیست. من یک کمی از سید الشهدا کمک بگیرم این عشق رو به شما نشون بدم، یک کم انشالله چشماتون باز بشه ببینید، انشالله چیزی ازتون باقی نخواهد ماند اگر ببینید. امشب میخواید روزه اصحاب بخونید، درسته؟ برای اصحاب حسین. میدونید اصحاب حسین با حسین چه کردن؟ اینها معشوقه های حسین بودن. سر حبیب ابن مظاهر آمد، حرفی زد که سر علی اصغرش زد. خونهای علی رو به آسمان میفرستاد، صدا زد هونون علی ما نزل بی انهو به عین الله، خدا چون تو داری میبینی تحمل میکنم. همین حرف رو سر رفیق خودش حبیب ابن مظاهر زد، سر حبیب رو زانو قرار داد، گفت خدا چون تو میبینی من تحمل میکنم. لحظه آخر به حسین گفتن آقا میایی یا نه؟ ما حاضریم تو رو نبریم تو به شهادت نرسی. تو روایت نوشته اگر تو شهید بشی مقامت بیشتر از این نمیشه پیش ما، شهیدم نشی مقامت کمتر نمیشه. پاسخ حسین علیه السلام این بود خدایا منو به شهدا ملحق کن، نمیتونم بعد اینا ادامه بدم. عشق مولا به معموم خودش. یک کمی از این حرف ها رو شب مسلم ابن عقیل بهت گفتم. ساده بود برای حسین که این سپر بلای حسین بشه تیر به سینش بخوره به زمین بیفته. برای حسین علیه السلام ساده تر بود اون وقتی که تیر به سینه خودش بخوره به یارانش نخوره. ولی خدا همه بلا رو برای حسین جمع کرده. حسینم بیست بیست نگاه کن چه کشید حسین علیه السلام. وقتی دردانه بشی، همین امیرالمؤمنین که از این اصحابش صحبت میکنه اومد بالای سر عمار، داشت میرفت بالای سر عمار، یه ناله ای داره، صدا زد دنیا من به تو چه بدی کردم که کینه من رو به دل داری، به هر کی دل میبندم و رو از من میگیری. دیدن امیرالمومنین داره گریه میکنه بین کشته ها میگرده، گفتن آقا کجا میری؟ فرمود امارمو میخوام، امارمو میخوام. شما شب تاسوعا احتمال بدید حسین از کنار علقمه بر نگرده، احتمال بده. این یار امام حسین منو کشته، محافظ امام حسین شده بود، این نقشو برای خودش تعریف کرده بود. آقا سخنرانی میکرد، میرفت میومد، این سپر بلا بود، میایستاد تیرها به او بخوره، اینقدر تیر خورد جلوی ابا عبدالله حسین رو زمین افتاد، صدا زد آقا دیگه نمیکشم. آقا اومد سرش رو زانو قرار داد، گفت آقا ازم راضی شدی؟ میدونی امام حسین چی بهش فرمود؟ آخه این چه سوالی از امام حسین میخونه؟ تو کشتی امام حسین رو. امام حسین فرمود عزیز دلم انت امامی فی الجنه، تو بهشتم خواستم برم تو باید جلوی من بری. صحرای عشق بازی اونجا. بچه ها شما میخواید امشب سینه بزنید، یعنی میخواید امشب نامتون رو جزو اصحاب ولی عصر ننویسن و از مجلس برید بیرون. یعنی میخواید چیکار کنید امشب؟ تفریح که نیومدید. یه وقتی کسی نگه من لایق نیستم. مگه اونایی که لایق شدن یبن الحسن شما کمکشون نکردی؟ خب ما هم کمک نصرتی لکم معده، میخوام کمکتون کنم، خواهش میکنم ازتون. امشب تو روضه اصحاب ابا عبدالله الحسین جزو یاران حضرت ولیعصر بشید، تمومش کنید قصه رو، دیگه معطل نکنید، بذارید شبای بعد به عنوان اصحاب حضرت ولیعصر گریه کنید و سینه بزنید. تا تمومش کنید. آقا بهتون عشق خواهد ورزید. خب روزه بخونم، ثوابش رو هدیه کنیم به همه اصحاب ابا عبدالله الحسین. حالا که دیگه میخواییم یه تقدیمی داشته باشیم براشون، اصحاب ابا عبدالله الحسین ناله بزنن، زجه بزنن در عالم بالا، جگر سوخته اونها رو ما فریاد بزنیم. هر صحابی رو زمین میافتاد از اصحاب امام حسین، نوشتن مانند عقابی ابا عبدالله الحسین که به سمت شکار بره میومد، نمیذاش اون صحابی رو اذیت کنن، سرش رو زانو قرار میداد، آرام حسین رو میدید، امام حسین نوازشش میکرد، جان میداد، امام حسین بغلش میکرد، با یاران دیگه میآورد، نمیذاش کسی رو زنده زنده سر از بدنش جدا کنه. حسین نذاش سر کسی رو جدا کنه. حسین نذاش.